اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین.
اللہم صلی
اللہ علیہ وسلم. جواز عملیت الاستنباط. در این قسمت بحثی که میخواد مطرح بشه تا حدودی جنبه تاریخی دارد، به نوعی تاریخ علم اصول و تاریخ اجتهاد. البته طبیعتاً اونچنان تاریخ علم اصول نیست که در حقیقت تاریخ اصطلاح اجتهاد یا کلمه اجتهاد است. عنوان بحث این است که آیا فرایند استنباط و عملیات استنباط شرعاً جائز است یا نه. طلبه‌ای که بحث‌های ما رو از ابتدا تا اینجا هی گرفته و حلقه اولا رو تا بدینجا خونده، حالا فارغ از تمام کتب فقهی و اصولی دیگر و فارغ از آشنایی که از بیرون با این بحث‌ها داشته، این سوال براش خیلی سوال عجیبی جلوه می‌کنه. مثلا فرض کنید که یک کسی با نماز آشنا میشه، جایگاه نماز، ویژگی های نماز، احکام نماز، اینها، بعد یک دفعه بهش بگن که خب حالا آیا نماز خواندن اصلا جایزه؟ میشه اشکال نداره ما نماز بخونیم؟ آقا چی داری میگی؟ جزء ضروریات دینه، یعنی چی که اشکال نداره ما نماز بخونیم؟ چه حرفیه؟ اینم یه همچین حالتی دارد. یعنی بعد از اون مقدمات مفصلی که ما دیدیم در اون آغاز که عرض کردیم، مبانی کلامی مطلب مطرح شد، این که انسان میفهمد عبد خداونده، آن ولا یترک صدا کالبهائم، رها نشده، این به حال خودش رها نشده، مکلف مسئول، خداوند هدفی داشته از خلقت او، برنامه‌ای داشته، این باید اون برنامه رو پیدا بکنه، بیا به وظایف خودش رو پیدا بکنه، عمل بکنه تا سعادتمند بشه. خب طبیعی است که بره به دنبال این که احکام رو به دست بیاره. احکام هم اینطور خیلی واضح و روشن نیست در اختیار ما. ما باید بینا رو استنباط بکنیم، استخراج بکنیم، به دست بیاریم و پس باید یک عملیات استنباطی به انجام برسانیم تا اون به وسیله اون عملیات استنباط احکام رو به دست بیاریم. سلمنا، هر کسی نمیتونه عملیات استنباط رو انجام بده. ما هم نگفتیم حالا همه انجام بدن، که لاقل یه عده‌ای برن متخصص بشن، صاحب فن بشن، خریج بشون از این دانشگاه، از این حوزه، از این مرکز علمی و فارغ التحصیل بشن در حدی که توانایی استنباط پیدا کنن. این چیزی نیست که اصلا ما دیگه بخوایم شکی داشته باشیم یا شبهه یا پرسشی درباره این که آیا این کار جایزه یا نه. این حتما این کار جایزه، که هیچی لازم هست و واجب نیست، الا انه که مطلب به این سادگی نیست. یعنی یک مقدار نکاتی اینجا وجود دارد و در طول تاریخ بروز کرده، اتفاقاتی رخ داده که سبب شده است که نتوانیم به این راحتی ها اینجا سخن بگیم و ناچار باشیم برای پاسخ به این پرسش بحث های نسبتاً دامنه دار و مفصلی رو مطرح کنیم. مشکل از کجا ناشی میشه؟ مشکل از اینجا ناشی می شود که برای استنباط از اصطلاح اجتهاد استفاده شده است. یعنی فرایند استنباط، عملیات استنباط رو اصطلاحاً بهش گفتن اجتهاد. سوال هم این گونه مطرح شده است که آیا اجتهاد در شریعت اسلامی جائز است یا نه. خب کسی بگه آه خیلی خوب سلم نه، حالا شما به عملیات استنباط بگید اجتهاد. سوال هم اینطوری، به جای که بگید آیا استنباط جایز است، میگید آیا اجتهاد جایز است. خب این چه مشکلی داره؟ میگیم مشکل اینجا همین به کار بردن کلمه اجتهاد بوده. کلمه اجتهاد در طول تاریخ دارای کاربردهای معانی بوده، به عنوان اصطلاح و دانش واژه ویژه‌ای به کار می‌رفته که این سبب شده است که اون بار معنای منفی که سابقا این کلمه داشته، سایه بندازه رو این کلمه و تا کسی میگه که آیا اجتهاد در شریعت جایزه، همه وحشت بکنن میگه نه آقا کی گفته جایزه، خیلی هم کار نادرستی است و غلطه و مطابق با مکتب اهل بیت علیه الصلاه و السلام ما چیزی به نام اجتهاد نداریم، اجتهاد مذمومه و مسائلی از این قبیل. خب حالا پس برای اینکه ما بخوایم به این پرسش پاسخ بدیم، ناچاریم که تحول معنای اجتهاد در طول تاریخ رو بررسی بکنیم و ببینیم که چه شده است که این کلمه به این وضع رسیده، در آغاز چه مشکلی داشته و چرا بار معنایی بدی پیدا کرده بوده و چگونه شده که امروز ما به راحتی از این کلمه استفاده میکنیم و هیچ نگران هم نیستیم، به راحتی میگیم فلانی مجتهده، در صورتی که اگر با توجه به سابقه تاریخی این کلمه باشه یا با توجه به روایات اهل بیت باشه، این یک توهین خیلی سنگین به حساب میاد، یک توهین وقتی میگه مجتهده یعنی منحرف اصلا، دقت کن چه ارزگار در این حد. ولی الان ما خیلی با افتخار میگیم ان شاء الله خداوند بله شما را از مجتهدین قرار بده، یا مثلا میگن که یه بنده خدایی رفته بود دیدن مرحوم آیت الله بروجردی، بعد این بنده خدا شنیده بود میگن خسرت دنیا و الاخره، این فکر میکرد یعنی خیلی چیز مهمی مقام بالاییه، خسرت دنیا و الاخره، فکر میکرد یعنی کسی که هم دنیا داره هم آخرت داره خیلی وضعش خوبه. اصلا رفت و خدمت آیت الله بروجردی گفته بود که حضرت آقا شما که خسرت دنیا و الاخره هستید یه دعایی در حق ما بکنید و انشالله انشالله. حالا منظور این که این خب حسن در این حده، در این حد که ما شاء الله شما مجتهدید، یعنی ما شاء الله شما منحرفید، شما مثلا فرض که از تشیع خارج هستید، شما ضد شریعت هستید، این در واقع مثل که همچین توهینی شده باشه. خب پس ما باید ببینیم که این چگونه بوده، سابقا این معنا رو داشته و الان دیگه این معنا رو نداره و ما هیچ ناراحت نمیشیم از اینکه شخصی مجتهد نامیده بشه، یا اینکه مثلا حتی هدف خود ما رسیدن به اجتهاد باشه، خیلی افتخار میکنیم و این رو از خداوند هم طلب میکنیم، خداوند ما رو از مجتهدین قرار بده. بحثایی که تو این قسمت داریم جنبه تاریخی دارد بیشتر، لذا عرض کنم خدمتتون که ما اگر بخوایم یک مطلب از بیرون هی توضیح بدیم، باز دو مطلب توضیح بدیم، خیلی معطل میشیم. اجازه بفرمایید که به همین شکل خرد بخونیم بحث رو بریم جلو. مطلب علمی سنگینی ندارد که از بیرون نیاز به توضیح داشته باشه. جواز و عملیت الاستنباط. مادام علم الاصول يرتبط بعملية الاستنباط ويحدد عناصرها المشتركة فيجب أن نعرف قبل كل شيء موقف الشريعة من هذه العملية. از اونجا که علم اصول با عملیات استنباط و فرایند استنباط ارتباط داره و عناصر مشترک در این عملیات رو، در عملیات استنباط رو مشخص میکنه و تعیین میکنه، به همین جهت قبل از هر چیز لازمه که موضع شریعت را نسبت به این فرایند و این عملیات بدانیم، بدانیم که عرضون خدمتتون که شریعت چه موضعی در قبال این عملیات دارد، آیا عملیات استنباط رو قبول داره یا نه. خب ما میخوایم چی بدونیم؟ میخوایم اینو بدونیم، فهل سمح الشارع لأحد بممارستها لكي يوجد مجال لوضع علم لدراسة عناصرها المشتركه. ما بدونیم که آیا شارع مقدس به شخصی، به فردی، به احدی این اجازه رو داده، این رخصت رو داده، این اذن را داده است؟ هل سمح، آیا اجازه داده، اذن داده به شخصی که چیکار بکنه؟ بره ممارست بکنن عملیات استنباط را، آیا اجازه از طرف شارع آمده؟ لکی یوجد مجال لوضع علم لدراست عناصرها المشترکه، تا اینکه اون وقت بعد از که ما دونستیم شارع مقدس این اذن رخصت داده، بعد مجالی برای وضع و تأسیس و ایجاد دانشی و علمی برای مطالعه عناصر مشترک این عملیات و این فرایند به وجود بیاد. والحقیقه ان مسئله جواز الاستنباط حين تطرح للبحث بالصيغه التي طرحناها لا يبدو انها جديره بالنقاش. حقیقت اینه که وقتی مسئله جواز استنباط به صورتی که ما اون رو طرح کردیم این برای بحث و بررسی مطرح میشه، یک مسئله قابل مناقشه که محل مناقشه و تردید و شک و پرسش باشه به نظر نمیرسه. چرا؟ لأننا حين نتساءل هل يجوز لنا ممارسة عملية الاستنباط او لا، برای اینکه وقتی ما میپرسیم، وقتی ما سوال میکنیم که آیا انجام عملیات و فرایند استنباط برای ما جایز است یا نه، یجیء الجواب على البداهه بالإجابة، به صورت بدیهی پاسخ مثبت. یجیء الجواب بالبداهه بالإجابة، به صورت بدیهی پاسخ مثبت می آید و پاسخ مثبت است. چرا؟ لأن عملیت الاستنباط کما تقدم عبارت عن تحدید الموقف العملی تجاه الشریعت تحدیدا استدلالیا، برای اینکه فرایند استنباط همچنان که قبلا اشاره کردیم و بیان کردیم عبارت است از تعیین موضع عملی در قبال شریعت، اون هم یک تعیین و تحدید استدلالی، یعنی با اقامه دلیل. و من البدیهی ان الانسان به حکم تبعیته للشریعه، همون عباراتی که در حقیقت آغاز حلقه اولا داشتن رو اینجا به نوع دیگه دارن تکرار میکنن، میفرمان که و من البدیهی ان الانسان به حکم تبعیته للشریعه ملزم به تحدید موقفه العملی منها، بدیهی است که انسان از آن جهت که تابع شریعت است و به حکم تبعیتش نسبت به شریعت ملزم است و موظف است و مکلف است که موضع عملی خودش را منها یعنی من الشریعه در قبال شریعت روشن بکنه، معین بکنه. ولما لم تكن احکام الشریعه غالبا فی البداهه والوضوح به درجه تغنی عن اقامت الدلیل، از اونجایی که احکام شریعت غالبا اکثرا در بداهت و روشنی و وضوح به اندازه‌ای نیستند که آن اندازه تغنی عن اقامت الدلیل، اون درجه و اون میزان و اون اندازه بی‌نیاز کند از اقامه دلیل. اینی که الان صبح یا شبه این دلیل نمیخواد، اما میدونیم دیگه واضحه، برای ما واضحه است که الان صبح یا شبه مثلا فرض یا چیزی از اقامه دلیل نمیخواد، اما اینها به این وضوح نیستند، به این آشکاری نیستند احکام شریعت، دچار قموز و پیچیدگی شده است و کشف اونها سخت. فلیس من المعقول ان یحرم على الناس جميعا تحديد الموقف العملي تحديدا استدلاليا، معقول نیست، منطقی نیست که بر همه انسان ها حرام باشد که موضع عملی را، موضع عملی در قبال شریعت را به صورت استدلالی معین کنند. بله، انسان هایی که آمادگی ندارند، انسان هایی که بر تقدیر توانایی ندارند، اونها حق ندارن به این عرصه ورود بکنن، اما نفهم میکنن که آقای بود در نجف، امام جماعت بود، امام جماعت بود و از ظاهرن از مرحوم آیت الله حکیم پرسیده بودن که آیا ایشون عادله، میخواییم مثلا در نماز جماعت شرکت بکنیم، میتونیم اقتداء بکنیم به ایشون یا نه. مرحوم آیت الله حکیم، مرحوم آیت الله اسد محسن حکیم، مرجع بزرگ، ایشون فرمودن که بله اگر ادعای اجتهاد نکنه عادل، یعنی مجتهد بی خودی میگه من مجتهدم، فقط کجی که بله اگر فقط هم مشکلش همینه، اگر دید ادعای اجتهاد نداره میتونید بهش اقتدا کنید، عادل هیچ مشکلی هم نداره. خب حالا کسی مجتهد، مرحوم حالا الکلام یا جرالکلام، مرحوم آیت الله کوهستانی خدا رحمتشون کنه، از بزرگان اخلاق و معنویت اینها در منطقه شمال ایران بودن، ایشون با اون فضل علمی و با اون تقوا و با اون کمالات معنوی خب در یک روستای زندگی میکردن، ولی مرجعیتی داشتن برای همه مردم، مرجعیت که میگم نه این مرجع تقلید، مرجعیت مراجعه مردم به امام خودشون، به رهبر دینی خودشون، به عالم خودشون، و خب به لحاظ معنوی هم جایگاه بالایی داشتن. نقل میکنن ایشون رفتن نجف پیش مرحوم آیت الله اسد عبدالهادی شیرازی، گفت به ایشون گفته بودن آه من میخوام پیش شما امتحان اجتهاد بدم، امتحان اجتهاد، مرحوم اسد عبدالهادی شیرازی هم ازشون امتحان اجتهاد میگیرد، بعد میگد که خب آقا من مجتهدم، او آقا میگد که نه خیر شما مجتهد، اسد عبدالهادی شیرازی بله فکر. حالا الان یه لحظه شک کردم، حالا به هر تقدیر یکی از بزرگان نجف، حالا الان یه لحظه شک کردم، یکی از مراجع نکرد. میاد پیشو ازش امتحان اجتهاد میگیرد و میگه خیلی خوب آقا من مجتهدم. میگه نه خیر شما مجتهد نیستید. میگه خدا رو شکر الحمدلله. میگه من نگران شده بودم نکنه مجتهد شده باشم، خیلی میترسیدم چون خیلی مسئولیت سنگینی است، خیلی نگران شده بودم. خدا رو شکر خیالم راحت کردی، منم به زندگیم برسم. ارزم خدمتتون که حالا منظور است که بله هر کسی آمادگی ندارد، هر کسی توانایی ندارد، هر کسی درسشو نخونده، مطالعهشو نکرده، کارشو نکرده، خیلی خوب این حق نداره ورود بکنه به این عرصه. اما یه عده‌ای، یه اوحدی از مردم، کسانی که بیان تو این عرصه واقعا کمر همت ببندن و تلاش بکنن، چه اشکال دارد اینا بیان به نحو وجوب کفایی احکام رو به دست بیارن و در اختیار دیگران قرار بدن؟ این خیلی هم خوب و لازم، اصلا معقول نیست بگیم چنین چیزی حرام باشه. ولیکن بله بله دیگه طبیعتا عرض کنیم واجب کفایی بله، ولیکن لسوء الحظ اتفق لهذه المسأله ان اکتسبت صيغه اخرى لا تخلو عن غموض و تشویش. ولی متاسفانه لسوء الحظ، ولی متاسفانه اتفق لهذه المسأله، برای این مسئله، کدوم مسئله؟ مسئله جواز استنباط، اتفاقی افتاد که این مسئله به صورتی که همراه با پیچیدگی و تشویش است مطرح شد. آن انکتسبت صیغه اخرى، یه صورت دیگری گرفت که اون صورت لا تخلو عن غموض و تشویش، فاصبحت مثارا للاختلاف نتیجه لذلك الغموض و تشویش، و در نتیجه اون غموض یعنی پیچیدگی و تشویش، مسئله جواز استنباط به محل اختلاف آراء و نظرات گوناگون بزرگان تبدیل شد. و شروع کردم به این موضوع بحث کردن و روی این موضوع تمرکز کردم. خب اون صورت دیگری که ایشون میگن این پیدا کرد، برای این مسئله مطرح شد و باعث شد تا مسئله جواز استنباط در میان علما و فقهای شیعه با مخالفت‌های جدی مواجه بشه، اون چی بود؟ اون این بود که می‌فرمایند که فقط استخدمت کلمت الاجتهاد للتعبیر عن عملیت الاستنباط، از کلمه اجتهاد برای نام بردن از فرایند استنباط استفاده شد. وقتی به جای عملیات استنباط گفتن اجتهاد، اون وقت این سوال مطرح شد و طرح السؤال هكذا هل يجوز الاجتهاد في الشريعه، آیا اجتهاد در شریعت جایزه؟ و حينما دخلت كلمه الاجتهاد في السؤال وهي كلمه مرت بمصطلحات عديده في تاريخها، وقتی کلمه اجتهاد در این پرسش داخل شد، اون هم کلمه‌ای که در تاریخ خودش اصطلاحات متعددی داشته است، کاربردهای معنایی متعددی داشته است، وقتی این اصطلاح وارد پرسش شد، عدت یعنی همین کلمه اجتهاد، عدت الى القاء ظلال تلك المصطلحات السابقه على البحث، این منجر شد به القاء ظلال یعنی سایه اون مصطلحات گذشته بر بحث، اون مصطلحات گذشته سایه افکند بر این بحث، سایه کشه. یعنی ببینید گاهی اوقات میشد که شما یه شخصی رو میبینید در حالت عادی بنده خدا رفتار بدی نداره، رفتارش خوبه، مناسبه، مشکل نداره، بعد میبینید کسی هست خیلی با این آدم، از این آدم بدش میاد، میگه تو چرا از این بدت میاد، این که با تو رفتار بدی نداره، اینجا کار بدی انجام نمیده. میگه نه من سابقه اینو خبر دارم، مثلا این سابقه بد قبلا خیلی مثلا به ما ظلم کرده، لذا الان میبینمش یاد اون رفتاراش میفتم، نمیتونم از این خوشم بیاد. حالا بعضی مثلا کینه‌ای هم باشن بیشتر این رو دارن، میگن شتر حیوان کینه‌ایه، شتر میگن کینه رو نگه میداره از یادش نمیره. بگذاریم به هر تقدیر لذا معروف از کینه شتری، بگذاریم بعد از یادشون نمیره. حالا اینجا همینطور شد، تا میگیم مجتهد یا اجتهاد، میگه نه من یادم نمیره، این خیلی کلمه بد و ناجوری بود، اون معانی گذشته عرض کنم خدمتتون که سایه افکن بر این کلمه، یعنی کلمه اجتهاد، و بر این پرسش و پاسخ، پاسخ منفی شد. و نتج عن ذلك ان اجاب البعض على السؤال بالنفي، از این مطلب نتیجه حاصل شد، نتیجه این بود که نتیجه شد از این مطلب، از اینکه کلمه اجتهاد در این پرسش وارد شد و سایه افکند اون مصطلحات سابقه اجتهاد بر بحث، نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که برخی از علما به این پرسش پاسخ منفی دادند، یعنی هل یجوز الاجتهاد فی الشریعه، آیا اجتهاد در شریعت جایز است؟ اینا گفتن لا، لا یجوز، لا یجوز. دقت میکنید چه حرفم؟ البته خب این علمایی که پاسخ منفی دادن عمدتاً محدثین و بعد هم در دوره‌های بعدی اخباریین بودن، اینها بودن که بر اساس اون تصوری که از سابق بود و احیاناً در میان روات اهل بیت و روایات بود با اجتهاد مخالفت میکردن. بگذاریم. و ادا ذالک الى شجب علم الاصول کله، این مطلب منجر شد به نابودی علم اصول به شکل کامل. چرا؟ آقا ما در علم اصول داریم چی رو بررسی میکنیم؟ عناصر مشترکه در عملیات استنباط، یعنی میخوام ببینیم عملیات استنباط چطور انجام میشه. خب یک کسی میگه خب آقا اصلا عملیات استنباط حرامه. میگم چرا حرامه؟ میگه برای اینکه این کار یعنی اجتهاد و اجتهادم حرامه، پس دیگه اصلا علم اصول باید تعطیل کرد دیگه. فرض ما در حوزه علمیه بیایم وارد بشیم، بعد دو واحد درسی مثلا خمرسازی بخوان ما آموزش بدن، آقا یعنی چه چیکار دارید میکنید؟ میگه نه حالا یاد بگیریم بعد نیست وقتی به درد میخوره. نه حالا البته خوبه طلبا به موضوعات مختلف آشنا باشن، لکن منظور اینطور هستش یه علمی رو ما فرا بگیر، علمی که از اول تا آخر حرامه مثلا فرض کنید، یا علمی که نتیجهش حرام هستش، خب این تعطیل میشه دیگه. ما اومدیم اینجا شریعت و دین خدا رو یاد بگیریم، نمیدونیم که عمل حرام انجام بدیم، لذا این منجر به این شد. و ادا ذالک الى شجب علم الاصول کله، این منجر شد، اینی که اینها جواب منفی دادن منجر شد به نابودی و تعطیلی علم اصول به شکل کامل. لانه برای اینکه علم اصول انما یراد لاجل الاجتهاد، ما اصلا علم اصول برای چی میخوایم؟ علم اصول میخوایم که برای اینکه اجتهاد بکنیم. فاذا الغی الاجتهاد لم تعد حاجه الى علم الاصول، وقتی اجتهاد لغو شد دیگه نیازی به علم اصول وجود ندارد. خب و فی سبیل توضیح ذلك، برای توضیح این مطلب یجب ان نذکر التطور، یعنی ذلك یعنی اینکه ما بدانیم که چرا اینها به اون سوال جواب منفی دادن و با اجتهاد مخالفت کردن. برای اینکه ما این مطلب رو بفهمیم یجب ان نذکر التطور الذي يجب ان نذكر التطور الذي مرت به كلمه الاجتهاد، لازم هست که ذکر بکنیم اون تحولی که کلمه اجتهاد داشته است. لکی نتبین کیف ان النزاع الذي وقع حول جواز عمليه الاستنباط، تا اینکه آشکار بکنیم که چگونه این نزاع و دعوایی که واقع شد پیرامون جواز فرایند استنباط و ضجت التي اثيرت ضدها، این سر و صدایی که به پا شد، این قیل و قال، ضجه سر و صدا، داد و فریاد، قیل و قال فرض فرمودید که بنابراین جدل، بنابراین اینجور چیزا، اون ضجه‌ای که برپا شد ضد عرض محضرتون که عملیات استنباط، لم يكن الا نتیجه فهم غیر دقیق للاصطلاح العلمی، این نبود مگر نتیجه فهم غیر دقیقی نسبت به یک اصطلاح علمی. و غفلت عن التطورات التي مرت بها کلمه الاجتهاد في تاریخ العلم، و نتیجه غفلت از تحولاتی که کلمه اجتهاد در تاریخ علم پشت سر گذاشت. خب تطور معنا الاجتهاد، البته این تیتر از خود شهید صدر نیست، این رو بعدن اضافه کردن به کتاب، نه کتاب شما بود الان این بله خیلی چی؟ تطور معنا الاجتهاد، بله بالاخره هر چیز که از شهید صدر نیست، شما خودتون میتونید تیتر دیگه بذارید، مانعی نداره. ارسان خدمتتون که خب الان میخواییم وارد اون بحث تاریخی بشیم نسبت به واژه اجتهاد. اولا یک توضیحی عرض بکنیم که این کلمه اجتهاد چیست و به لحاظ لغوی از کجا آمده. کلمه اجتهاد این به لحاظ ریشه لغوی از جهد یا جهد گرفته شد. اگر ما این واژه و این کلمه رو به ضم جیم بخوانیم، جهد بخوانیم، این به معنای طاقت و توان هستش، نیرو، طاقت، توان. اما اگر این رو به فتح جیم بخوانیم، یعنی جهد بخوانیم، یعنی مشقت، تعب و سختی، مثلا میگیم این کار به جهد علمی زیادی نیاز نداره، خب یعنی این سختی علمی زیادی نداره، یا از اون ور به جهد علمی زیادی نیاز نداره، یعنی این توان و طاقت علمی زیادی نمیخواد. این بستگی داره که تو عبارت چی باشه. حالا بگاهی آقاد اینم آدم عبارت رو میخونه گاهی بیتوجهی میکنه، خود بندم همجور، اصلا نه که دیگران رو اصلا، خود بندم همجور، گاهی آقاد انسان عبارت رو که میخونه دیگه جهد و جهد و گاهی قاطی میخونه دیگه، چون خیلی دور نیستن از هم دیگه، خیلی دور نیست، میشود حتی گاهی قدم به جای هم به کار بره. خب پس اجتهاد به لحاظ لغوی یا از ریشه جهد یا از ریشه جهده. داخل پرانتز بگم خود کلمه جهاد هم همینطوره. شما اگر کتاب الجهاد مثلا بفرمایید که کتاب جواهر الکلام جلد 21 کتاب الجهاد هستش، مرحوم صاحب جواهر اونجا ببینید همون اول جهاد رو که میخواد معنا میکنه، میگه جهاد یا از ریشه جهد یا از ریشه جهد، بعد همین رو بیان میکنند که اگر جهد باشد مثلا طاقت میشه، اگر جهد باشد مشقت و تعب میشه، چیزای از این قبیل. البته میشه بین این دو معنا ما جمع بکنیم. چجوری؟ بگیم انسانی که تمام جهد، توان و طاقت خودش رو برای انجام کاری مثل استنباط حکم شرعی به کار میگیره و بذل جهد و طاقت میکنه، دوچار جهد و مشقت میشه. از این که به این بیان ما بگیم پس این مشقت و طاقت یعنی همین جهد و جهد ملازمه یک دیگر هستش. بله، حالا بالاخره رخ میده دیگه، شما وقتی همه جهدتون رو به کار بگیرید، البته بذل الجهد بکنید، گرفتار جهدم میشید. بله اینطور هستش. خیلی خوب، ما بخوام اجتهاد و معنا بکنیم، بگیم تلاش و کوشش و به کارگیری تمام توان برای انجام کاری دشوار. این دشواری و سختی مهمه، چون اگر کاری آسان باشه نمیگن اجتهد تو مثلا، این اجتهاد مثلا، این نه دیگه. عرض محضرتون که برخی از علما، حالا نه میگیم استصادا وقتمون گرفته میشه اشکال نداره، برخی از علما قدیم گاهی اوقات یه شخص محترمی، یه شخص محترمی صاحب لحیه‌ای بالاخره یه جایگاهی داشت، موقعیت اجتماعی داشت فلان، میآمد پیش برخی از بزرگان، برخی از علما و مراجع مثلا اجازه اجتهاد بگیره. اون بزرگ هم میدید این مجتهد نیست، این معیارها و شاخصهای اجتهاد نداره، ولی تو جامعه محترمه، تو جامعه مطرحه فلان، از این حرفا یه موقعیت داره، بالاخره سنی ازش گذشته فلان، می‌خواست احترامش حفظ بشه، اینطور اجازه میداد. مینوشت که جد و اجتهد، جد و اجتهد فی طریق العلم مثلا، یا فی الحوزه العلمیه مثلا. خب این جد و اجتهد معنی لغویش منظور بود، نه اون معنای اصطلاحی که اجتهاد صار مجتهدن فی الشریعت الاسلامیه فی الفقه مثلا، نه، جد و اجتهد تلاش کرده، کوشش زیاد کرده اما به جایی نرسیده. آخر جلته نمیگفت دیگه، آخر نمیگفت، جد و اجتهد تلاش کرده، از آخر جدیت به خرج داده است. ما در واقع به معنای دیگر میتونیم بگیم الاجتهاد لغتا عبارت عن تحمل المشقه، تحمل المشقه، انسان مشقتی رو تحمل بکنه. خیلی خوب، بر تقدیر ایشون هم تعریف میکنن، میگن الاجتهاد به لحاظ لغوی عبارت است از بذل الوسع للقیام به عمل ما، انسان همه توان خودش رو به کار بگیرد برای اینکه بخواد کاری رو به انجام برسونه. بذل جهد و طاقت هست برای اینکه انسان بخواد کاری رو به انجام برسوند. این رو بگیم مثلا تعریف اجتهاد باشد. به هر تقدیر ارسان خردیم که این بیانیست که اینجا داره. تا اینجا هنوز ما با مشکلی مواجه نیستیم، میگیم خب که معنای لغوی بود، تا اینجا که چیزی بدی نبود، تا اینجا چیزی بدی نبود. لکن همین کلمه به وسیله برخی از شخصیت‌های اهل سنت و فقهای سنی و در رأس اونها ابو حنیفه آمدن از این کلمه اجتهاد استفاده کردند، یا بگیم سوء استفاده کردند، و آمدن تعریف خاصی برای اون مطرح کردند که تعریفی که اونها ارائه کردند سبب شد که بفرمایید که اجتهاد معنای نامناسبی در اذهان پیدا بکنه. اونا چطور تعریف کردن؟ اونا اینطور تعریف کردن، گفتن آقا هر وقت فقیهی خواست یک حکم شرعی رو به دست بیاره، خب رفت سراغ مصادر منابع در قرآن و روایات گشت، لکن نسی یعنی آیه و حدیثی که بر اون حکم شرعی دلالت بکنه پیدا نکرد، به جای نس یعنی به جای آیه و حدیث، این میتواند به اجتهاد خودش رجوع بکنه. یعنی چی به اجتهاد خودش رجوع کنه؟ اجتهاد دیگه چیه؟ یعنی اجتهاد یعنی همون برداشت شخصی، فهم شخصی. میگه بالاخره من اینطور میفهمم، من اینطور میفهم. آیه حدیث میگه نه آیه حدیث نداره، من خودم برداشتم اینه و فهمم این هستش. این انحراف سبب شد که اجتهاد یک چیزی در مقابل قرآن کریم و روایات قرار بگیره، در تقابل با قرآن و روایت قرار بگیره. شاید شنیده باشید میگه اجتهاد در مقابل نص، یعنی نصی دارد قرآن دارد اینطور میگه، روایت دارد اینطور میگه، این شخص میگه ولی من اینطوری میفهمم. شما این کلمه براتون آشنا نیست؟ آدم تو سطح جامعه هم میشنوه، میگیم بابا این کار واجبه، خدا گفته، پیغمبر گفته، مرجع تقلید. میگه باشه ولی به نظر من، به نظر من باید اینطوری کرد. این همون اجتهاد در مقابل نص ابو حنیفه است، ارزان راحتی که همون روشه، همون دیدگاه هستش که گاه به نظر من اینطوریه، باید این کار را انجام داد. خیلی خوب، از اینجا شروع شد، یعنی ابو حنیفه و یه عده دیگه این استفاده را از کلمه اجتهاد کردن در مقابل اصحاب اهل البیت علیهم السلام، روات اهل البیت، اینا شروع کردن در مقابل این ایستادن، مقاومت کردن، رسائلی نوشتن، کتابهایی نوشتن، بحث میکردن، تدریس میکردن، سخنرانی میکردن علیه اجتهاد. خب اجتهاد به یک امر بسیار بسیار مذموم و بدی تبدیل شد در ذهن اینها که اجتهاد چیزی بدیه. وقتی میگفتن اجتهاد بده، اجتهاد حرامه، اجتهاد انحرافه، مرادشون اجتهاد ابو حنیفه‌ای بود که در مقابل قرآن و سنت باشد. اینقدر میکنید نه به دست آوردن احکام شرعی از قرآن و سنت. دقت کنم چه عرض میکنم. لذا خب این مسیر ادامه پیدا کرد تا حدود قرن ششم هفتم، آرام آرام کلمه اجتهاد در ذهن شیعه تغییر پیدا کرد، مثلا در مکتب حله آرام آرام این معنا تغییر پیدا کرد و در معنی نزدیک معنای امروزی به کار رفت و تا رسید به اینجا که الان ما کلمه اجتهاد رو به کار میبریم. یه خود حالا عبارات رو بخونیم دیگه، بیش از این توضیح دادن دیگه معنا نداره، چون باز همون متن در واقع چیز خارج اون نیستش. تطور معنا الاجتهاد. الاجتهاد فی اللغه ماخوذ من الجهد، من الجهد، ایشون جهد را من الجهد و هو، من که میگم جهد به اعتبار اون توضیحی که برای اجتهاد میگد در واقع میگم جهد، چون جهد به معنای وسع و طاقت و نیرو و توان هستش. دقیقا برای چی عرض میکنم؟ به این معنا است، به ضم الجیم به این معنا هستش. وقت چون ایشون اجتهاد تعریف میکنن بذل الوسع، لذا پس اینم میشه جهد. اگر نه مشقت و سختی مد نظر بود جهد ما میگفتیم، پس ایشون اینو از جهد گرفتن. خیلی خوب، یعنی کتاب ما اعراب ندارد این زمه رو، من خودم میگم با توجه تعریفی که از اجتهاد ارائه فرمودن. الاجتهاد فی اللغه ماخوذ من الجهد، اجتهاد در لغت به لحاظ لغوی از کلمه جهد گرفته شده است. و هو بذل الوسع للقیام به عمل ما، اجتهاد عبارت است از بذل توان، به کارگیری توان، به خرج دادن توان برای انجام یک کاری، به عمل ما یک کاری. خیلی خوب، وقد استعملت هذه الكلمه لاول مره على الصعيد الفقهي للتعبير بها عن قاعده من القواعد التي قررتها بعض مدارس الفقه السني وصارت على اساسها. عرضم خدمتتون که این کلمه استعمال شد، به کار گرفته شد اولین بار در عرصه فقهی برای بیان، برای اشاره به یک قاعده ای از قواعدی که برخی از مکاتب فقه سنی او رو بفرمایید که تقریر کردن و ایجاد کردن و بر اساس این قاعده پیش رفتن، بر اساس اون سیر کردن و سارت عن علی اساسها، یعنی بر اساس اون سیر کردن. خب قبل از اینکه قاعده رو عرض بکنم یه تذکری بگم، تذکری عرض بکنم و اون اینکه حالا قبل از ابو حنیفه هم کلمه اجتهاد در معنای نادرستش به کار می رفت. دقت میکنید ما حتی در زمان خلفای اولیه همین تعبیر رو داریم. حتی مثلا نقل شده است که وقتی خالد ابن ولید از طرف خلیفه اولا از طرف ابوبکر رفت، بله از خودتون که رفت که مثلا زکات بگیره، بعد خب اون زکات رو رفت بگیره و معصوم خاطرتون که اون شخص اول زکات نمیداد ولی بعد حاضر شد بده، زکات حاضر شد بده در همین لحظه دفعه خانومش هم اومد وارد خیمه شد، این نگاهش افتاد به زن او، دقت میکنید ها، نگاهش افتاد به او، گفت نه تو دشمن خلیفه، دشمن اسلامی، من باید تو رو بکشم. گفت آقا چی، من میدم زکات میدم. گفت نه اصلا زکات نخواستم تو رو بکشم من از آخرتی که. بعد این مرد میگن یه نگاهی به زنش کرد، گفت تو منو بکشتن دادی از آخرتی که، اگه تو رو نمیدید نمیخواست منو بکشه، زکاتشو میگره میرم، اما تو بالاخره اومدی اینجا کار خراب شد و این شخص رو کشت و همون شب با همسر او هم بستر شد. نه عده ای، نه طلاق، حالا طلاق نشد من خواهم کشش رو، اما منظور نه عده ای، نه هیچی، همون شد. وقتی برگشت آمد، عمر ابن خطاب از همون دوران جاهلیت یه دشمنی و کینه ای از خالد بن ولید داشت، خیلی با او دشمن بود، خیلی از خالد بدش می آمد. عرضم خدمتتون که لذا دید الان بهترین فرصته، فشار آورد به ابوبکر که اینو باید بکشش، این باید اعدام بشه، این رفت یه طرف کشته، همونش هم با زنش هم بس، این باید اعدام بشه، باید کشته بشه. این چه هر چه تلاش کرد ابوبکر زیر بار نرفت، گفت اجتهد فاخطا، اجتهاد کرده. این اون لحظه اجتهاد کرده است که باید این کارو انجام، چه اجتهادی است دیگه، اجتهاد کرده اون بنده خدا رو بکشه و با زنش هم مثلا عمل حرام انجام بده. این میخوام بگم قبلا هم متاسفانه این کلمه تو معانی به کار رفته بود و بعد دیگه البته منتها اون موقع تئوریزه نشده بود، فقط اصطلاح به کار، یعنی کلمه به کار میرفت ولی به شکل یک تئوری، به شکل قاعده مطرح نبود. رضا شهیدصد میگن اول باری که به شکل قاعده فقهی و در عرصه بحوث فقهی مطرح شد این از زمان ابو حنیفه است. خیلی خوب پرانتز ببندیم. و هی القاعده القائله ان الفقيه اذا اراد ان يستنبط حكما شرعيا ولم يجد نصا يدل عليه في الكتاب او السنه رجع الى الاجتهاد بدلا عن النص. این قاعده میگوید فقیه اگر خواست یک حکم شرعی رو استنباط بکنه و در قرآن و روایات آن، در قرآن و سنت این نصی یعنی آیه یا حدیثی پیدا نکرد که بر اون حکم شرعی دلالت بکنه، به جای نص یعنی به جای آیه و حدیث رجع الى الاجتهاد بدلا عن النص، به جای نص به اجتهاد مراجعه میکنه. والاجتهاد هنا یعنی التفکیر الشخصی، اجتهاد در اینجا یعنی تفکر شخصی و اندیشه شخصی. فالفقیه حیث لا یجد النص یرجع الى تفکیره الخاص و یستلهمه و یبنی على ما یرجح فی فکره الشخصی من تشریعن و قد یعبر عنه بالرأی ایضا. خب بس در اینجا اجتهاد یعنی اندیشه شخصی و فقیه در جایی که متن و نص یعنی آیه و حدیث پیدا نمی کنه به اندیشه خاص خودش رجوع می کنه، از اون استفاده می کنه و بهره می گیره و بر قانون و حکمی که به نظر به فکر شخصیش برتری داره بنا می گذاره. البته بدانید گاهی اوقات از اجتهاد با عنوان رأی هم تعبیر میشه. بعضی هم میگن اجتهاد الاجتهاد و رأی، بعضی میگن اجتهاد و رأی، حالا تعابیر مختلفی احیانا به کار میره، منظور کلمه رأی هم اینجا استفاده میشه. ولی اجتهاد به هذا المعنا یعتبر دلیلا من ادله الفقیه و مصدرا من مصادره، اجتهاد به این معنا خودش یه دلیلی از ادله فقیه و مصدری از مصادر فقیه به شمار می رود، یعنی در عرض کتاب و سنت، در عرض قرآن و سنت خود اجتهادم دلیل ثالث، مثلا مصدر ثالث، منبع ثالث. فكما ان الفقيه قد يستند الى الكتاب او السنه و يستدل بهما معا كذلك يستند في حالات عدم توفر النص الى الاجتهاد الشخصي و يستدل به، همچنان که فقیه گاهی اوقات استناد به قرآن می کند، به کتاب می کند، یا استناد به سنت میکند و استناد معنی تکیه کردن، یعنی اینکه آدم تکیهشو به اون میزند و از اون قوت میگیره، اون پشتیبانیش میکنه، گاهی اوقات این تعبیر میگه نحنو سندونا از هم نحنو سندکم و انتم سندونا، نحنو سندکم و انتم سندونا، یعنی ما پشتیبان شما هستیم و شما پشتیبان ما هستید. یعنی میخوان بگن که ما یدن به یدن مثلا لتحقیق الهدف مثلا ما دست به دست هم میدیم و هم کمک میکنیم. این سند به معنای همون پشتیبان هستش. عرشان خواهدتون که بله یستن قد یستن دو الکتاب از سنت، تکیه میکند به کتاب و سنت و یستدل به ما، استدلال میکنند به آن دو با هم دیگر معن، کذالک همچنین یستن دو فی حالات عدم توفر نس، همچنین استناد میکنند در حالاتی که فقدان نس باشد، عدم وجود نس باشد، یعنی آیه و روایت نباشد، استناد میکند الی اجتهاد شخصی و یستدل به اجتهاد شخصی خودش استناد میکند و به آن استدلال میکند. و قد نادت به هذا المعنى للاجتهاد مدارس و کبیره فی الفقه السنی، به همین معنای از اجتهاد، این معنایی که از کم که معنای انحرافی هستش، مکاتب بزرگی در فقه سنی هان و علا رأسها مدرسه ابی حنیفه و در رأس اونها مکتب و مدرسه ابو حنیفه، به این از معنا از اجتهاد فرا خواندند. هان از محضرتون که و لقی فی نفس الوقت معارضه شدیده من ائمه اهل البيت عليهم الصلاه والسلام والفقهاء الذين ينتسبون الى مدرستهم، و همزمان از سوی امامان اهل بیت عليهم الصلاه والسلام و فقیهانی که منتسب به مکتب اهل بیت عليهم الصلاه والسلام بودند مقابله تندی با این معنا از اجتهاد صورت گرفت. بله میفرمایند که و تتبع کلمه الاجتهاد يدل على ان الكلمه حملت هذا المعنى وكانت تستخدم للتعبير عنه منذ عصر الائمه الى القرن السابع. بررسی واژه اجتهاد نشان می‌دهد که این کلمه از دوران ائمه تا قرن هفتم هجری دارای همچین معنایی بوده. خیلی خوب. و بله این برای اشاره به همچین معنای مورد استفاده قرار میگیره. کانت تو استخدم للتعبیر عنه، بله منذ عصر الائمه الى القرن السابع، برای اشاره و بیان همچین معنای مورد استفاده قرار میگرفته است. فالروایات الماثوره عن ائمه اهل البيت عليهم الصلاه والسلام تذم الاجتهاد و تريد به ذلك المبدا الفقهي. روایاتی که از اهل بیت وارد شده است و رسیده است از اجتهاد ذم میکند، یعنی بدگویی میکند و نکوهش میکند کسی که بخواد اجتهاد انجام بده، و منظور این روایت از اجتهاد همون مبنای فقهی است که اشاره شد، الذي يتخذ من التفكير الشخصي مصدرا من مصادر الحكم، همون مبنای فقهی که اندیشه شخصی رو منبعی از منابع حکم شرعی در نظر میگیرد. ایشون میفرمان که بله وقد دخلت الحمله ضد هذا المبدا الفقهي. این میشه چراغ دیگه روشن کنه مثلا دیگه آرومم چشم نمیبینم. بله خیلی ممنون. اولش اینقدر تاریک نبود آرومم تاریک شد. بله بهتر شد. بله یا آقایی میخواست بگه نورباران فرمودید مثلا منور فرمودید نورباران فرمودید، مثلا کسی وارد میشد به جایی که بگه نورباران فرمودید بگه نورباران فرمودید آقایی با هم فرق داره. ارز کنم حالا حضرت عالی چیکار فرمودید من نمیدونم، ولی نورباران که فرمودید شو بگه هیچ کار نکردم میترسته از بگه من هیچ کار نکردم و نه شما منور فرمودید نورباران فرمودید. آقا خیلی جدی هم میگم نورباران فرمودید نورباران که آقا خدا میدونه من. وقد دخلت حملت ضد هذا المبدا الفقهي بله دور التصنيف في عصر الائمه ايضا. میفرمان که این حمله، این هجوم بر ضد این مبنای فقهی وارد مرحله تصنیف و تألیف در زمان ائمه هم شد. و الروات الذين حملوا آثارهم، این و الروات عطف به همین عصر ائمه است دیگه، فی عصر الائمه ايضا و الروات الذين حملوا آثارهم، حملوا آثارهم، این در عصر ائمه و در عصر راویانی که حامل آثار ائمه بودند این وارد عرصه تصنیف و تألیف هم شد. و کانت الحملتو تستعمل بله و کانت الحملتو تستعمل کلمت الاجتهاد غالبا للتعبیر عن ذلك المبدأ وفقا للمصطلح الذي جاء في الروايات. و این حمله چیکار میکرد؟ استعمال میکرد و به کار میگرفت کلمه اجتهاد رو غالبا و اکثرا برای بیان اون مبنای فقهی که اشاره شد، مطابق اون مبنایی که مطابق مصطلحی بود و اصطلاحی بود که در روایات آمده بود. در روایات وقتی از اجتهاد بد میگفتند اشاره داشتند به همون معنای نادرست و بد و انحرافی اجتهاد. خب روات اهل بیت و فقهای اهل بیت هم اینا هم به اجتهاد حمله میکردن، در واقع ناظر به همون کلمه بود که حمله میکردن. میفرماید که فقط صنف عبدالله ابن عبدالرحمن الزبیری کتابا اسماه الاستفاده فی الطعون علی الاوائل والرد علی اصحاب الاجتهاد والقیاس. جناب عبدالله ابن عبدالرحمن الزبیری کتابی نوشت، نام او رو این گذاشت، شما ببینید انتهاش دارد و رد علی اصحاب الاجتهاد و القیاس، اجتهاد القیاس در یک ردیف آورده و رد بر اونها، کتابی تو این زمین نوشته، نا از علمای شیعه هستن. عالم دیگر و صنف هلال ابن ابراهیم ابن ابی الفتح المدنی کتابا فی الموضوع باسم کتاب الرد علی من رد آثار الرسول و اعتمد علی نتائج العقول. هلال ابن ابراهیم ابن ابی الفتح مدنی ایشون کتابی نوشت در همین موضوع، در موضوع رد اجتهاد، البته اسمش رو گذاشت رد بر کسی که آثار پیامبر خدا رد میکنه، اون چیزهایی که از پیامبر خدا باقی مونده و به ما رسیده اینها رو رد میکنه، در عوض اعتماد میکنه و تکیه میکنه بر نتایج عقول، یعنی به همین فکر شخصی خودش بسنده میکنه. بله وصن حالا بله عرض محضرتون که این در اوائل که اینجا دارند همون شخصیت هایی که در آغاز امر بودن از اونا هستش. عرض محضرتون که می فرماید که وصنف فی عصر الغیبه الصغرى او قریبا منه اسماعیل ابن علی ابن اسحاق ابن ابی سهل نوبختی. در عصر غیبت صغرا یا نزدیک به آن جناب اسماعیل ابن علی ابن اسحاق ابن ابی سهل نوبختی، خیلی هم طولانی بوده ایشون اسمش طولانی بوده، بله ایشون یک کتابی تألیف کرد، کتابا صنف کتابا فی الرد علی عیسی ابن ابان فی الاجتهاد. گویا این عیسی ابن ابان علی اجتهاده، کتاب در رد عیسی ابن ابان نوشت و گفت بله ایشون اهل اجتهاد است، در واقع بر ضد دیدگاه عیسی ابن ابان کتابی نمیشه. کما نص علی ذلک کله النجاشی بل صاحب الرجال فی ترجمت کل واحد من هؤلاء، همچنان که جناب نجاشی اون رجالی معروف صاحب کتاب رجال تصریح نص یعنی صرح تصریح کرده است فی ترجمت کل واحد من هؤلاء، ترجمه یعنی همون شرح حال، جمعش هم تراجم هست، ترجمه یعنی شرح حال و جمعش تراجم هست. البته مخفی نماند که شما اگر به رجال نجاشی مراجعه بکنید بعضی از این اسامی اشخاص یا کتابها رو ممکن است با اندک اختلافیشون نقل کرده باشه، مثلا همین نام کتاب و اعتمد علی نتائج العقول در رجال نجاشی این کلمه علا رو نداره، دارد و اعتمد نتائج العقول و اعتمد علا ندارد، ولی خب کلیتش همینه. خیلی خوب می فرمان و فی اعقاب الغیبت الصغرا، ما چند دقیقه شده درسمون خیلی طولانی نشه براستم ضبط کرد، بله خیلی خوب، حالا یه چند دقیقه وقت داریم، اون دفعه گفتیم یه 10 دقیقه وقت داریم بعد 40 دقیقه ده این دفعه دیگه انشالله بله همون 10 دقیقه لحاظ. می‌فرمان که وفی اعقاب الغیبت الصغرا، اعقاب یعنی دنباله‌ها دیگه، یعنی بعد از غیبت صغرا، بعد از غیبت صغرا نجد الصدوق جناب شیخ صدوق رو میابیم فی اواسط القرن الرابع در میانه‌های قرن چهارم یواصل تلک الحمله، این حمله رو و این هجوم رو ایشون پی می‌گیره، میگه آقا شما تا یه جایی حمله کردید از این بعدم من میرم، شما نگران نباشید. و نذکر له علی سبیل المثال تا تعقیبه على قصه موسا والخضر. به طور مثال مطلبی رو که ایشون به عنوان دنباله قصه حضرت موسی علیه السلام و حضرت خضر علیه السلام آورده، این رو ما ذکر میکنیم. اذ کتب یقول، این طور مینویسه، مینویسد ان موسی مع کمال عقله و فضله و محله من الله تعالی لم يدرک استنباطه و استدلاله معنا افعال الخضر حتى اشتبه عليه وجه الامر به. میفرماید که ایشون جناب شیخ صدوق میگوید که موسی علیه السلام با وجود کمال عقل و فضیلتش و جایگاهی که در نزد خداوند بزرگ داشت، این نمیتونست معنای کارهای خضر رو بفهمه، حقیقت کارهای خضر رو بفهمه. چجوری؟ استنباط میکرد، استدلال میکرد، اما با استنباط و استدلال خودش معنای کارهای او رو نمیفهمید، تا جایی که حتی اشتبه علیه و چل امر به، تا اونجا که در تشخیص جهت امر و کارهایی که خضر انجام میداد دچار اشتباه شد و امر برش مشتبه شد. فاذا لم يجوز لانبیاء الله و رسوله القیاس والاستدلال والاستخراج کان من دونهم من الامم اولا به الا يجوز لهم ذلك. این القیاس والاستدلال والاستخراج خزیرش بکشید، ذلك میخورد به این ستا. وقتی برای پیامبران خدا، آم برای انبیاء الهی، این بفرمایید که قیاس و استدلال و استخراج این جایز نباشه، چنین اموری برای کسانی که از مردم که در رتبه پایین تری از اونها قرار دارن به طریق اولا جایز نیست. آم فاذا لم يصلح موسى للاختيار مع فضله و محله كيف كيف تصلح الامه للاختيار الامام. حالا بحث دیگه، بحث کلامی هستش. وقتی که موسی علیه السلام با اون جایگاهی که دارد، ایشان با اون فضل و محلی که دارد، یعنی با اون فضیلت و مقامی که دارند، با اون فضیلت و مقامش صلاحیتی برای انتخاب نداشته باشه، چگونه امت میتواند امام را انتخاب کند؟ اینجا من اگه فرمی یه توضیح مختصری باید عرض بکنم، حالا گفتیم توضیح نمیدیم ولی خب این کمی توضیح میخوام. و اون این که مراد ایشون از انتخاب ماجرای این بود که حضرت موسی علیه السلام قرار شد 70 نفر رو انتخاب کرد. 70 نفر از مردم رو انتخاب کرد. از کیا؟ از بهترین و کاملترین انسانها در امت خودش اینا رو انتخاب کرد. برای چی؟ برای میقات خداوند. قرآن کریم سوره مبارکه اعراف آیه 155 می‌فرماید و اختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا. 70 نفر رو انتخاب کرد که اینا بیان. اما همین افراد که منتخبین حضرت موسی بودن، همین افراد آمدن یک سری سخنان جاهلانه و کفرآمیزی بر زبون جاری کردن، تا جایی که عذاب الهی نازل شد. منتخبین حضرت موسی بودن، حرفای بی خودی زدن. چی گفتن؟ در سوره مبارکه نساء آیه 153 اونجا گفته، گفتن فقالوا ارنا الله جهرتن، خدا رو آشکارا به ما نشون بده. ای آقا، من شما یه همچی قراری با هم نداشتیم، خدا رو که قرار نمی ببینید شما که. اما فأخذت هم الصاعقة بظلمهم، صاعقه الهی آمد، عذاب الهی آمد. آقا یعنی چه؟ در مذارت که یعنی اینا منتخبین حضرت موسی بودن. حالا جناب شیخ حضرت رو مخواد بگرد که وقتی موسی با حالش خودم گیر داده به حضرت موسی، اول موسی خضر رو چیز کرد بعدم انتخاب است، وقتی موسی کلیم با اون عظمتش این نمیتونه درست انتخاب بکنه، بعد مردم میتونن امام انتخاب بکنن، مثلا یه مقدار ایشون مخالف دموکراسی و رأی گیری عدالت نمیاد. البته مزاح میکنیم، از امام معصوم نمیتونه انتخاب کنه. فاذا لم يصلح موسى للاختيار مع فضله ومحله فكيف تصلح الامه لاختيار الامام، چگونه امت میتوانند امام رو انتخاب بکنن؟ چطور مردم صلاحیت دارن برای انتخاب امام؟ لذا انتخاب امام به وسیله خداوند و با نسب الهی صورت میگیره، نه از طریق انتخابات عمومی یا نظرسنجی یا چیزهای از این قبیل، مثلا یه عده‌ای در یه سقیفه جمع بشن امام انتخاب کنن. نه خیر، این چیزی نیست که اونا بتونن این کار رو انجام بدن یا تشکیل شورا بدن یا چیزهای از این قبیل، نه، این کار خداوند هست. ایشون میگه و کیفه یصلحون لاستنباط الاحکام الشرعیه و استخراجها به عقولهم الناقصه و آرائهم المتفاوته، و چگونه این مردم برای استنباط و به دست آوردن احکام شرعی به وسیله عقلهای ناقص و دیدگاه‌های متفاوتشون صلاحیت دارن. خب میبینیشون دیگه زد تخریب که لک کرد، از چیزی به نام استدلال و استنباط و همه اینا رو با قانون اصلا هیچ کسی صلاحیت برای این کارها ندارد. ببینید آقا، خوب عنایت کنید، این مثلا تعبیر پایانش شما ببینید، میگن و کیفه یصلحون لاستنباط الاحکام الشرعیه و استخراجها، چجوری؟ بالکتاب و سنه، نه، به عقولهم الناقصه و آرائهم المتفاوته. یعنی اینا به جایی که برن سراغ کتاب و سنت، میرن سراغ افکار ناقص و پریشان خودشون. این نکته رو داشته باشید، نگید آقا این که اصلا چی شد که از کلش زد، نه، این دارد میگد استنباط حکمی که به جایی که از مصادر حقیقی انجام بشه از خواسته ها و افکار پریشان افراد باشد. و فی اواخر القرن الرابع یجیع الشیخ المفید فیسیر على نفس الخط، در اواخر قرن چهارم شیخ مفید میاد که او هم در همین مسیر حرکت میکنه و یهجم على الاجتهاد و اجتهاد رو مورد هجوم قرار میده. و هو یعبر به هذه الكلمه عن ذلك المبدا الفقهی الان فی الذکر و یكتب کتابا فی ذلك باسم النقد على ابن الجنید فی اجتهاد الرأی. ایشون جناب شیخ مفید به وسیله این کلمه، یعنی کلمه اجتهاد، به همون مبنای فقهی گفتیم، به مبنای فقهی مذکور، یعنی اصطلاحی که اهل سنت به ویژه ابو حنیفه مد نظرشون بود، اشاره میکنه و کتابی در این زمینه مینویسه با اسم النقد على ابن الجنید. ابن الجنید از علمای شیعه است، از علمای شیعه است، لکن ایشون چون قبلا سابقه سنی داشته، این مقداری اون افکار شاید روش اثر گذاشته بوده. مثلا النقد على ابن الجنید فی اجتهاد الرأی، کتاب علیه اون مینویسد، یعنی علیه دیدگاه اون مینویسه، نقض میکنه افکار او رو. و نجد المصطلح نفسه لدى السید المرتضی فی اوائل القرن الخامس، ما همین اصطلاح رو در نزد سید مرتضی علم الهدا، در نزد ایشون هم پیدا میکنیم در اوائل قرن پنجم. چرا؟ اذ کتب فی الذریعه، در کتاب الذریعه الی اصول الشریعه، در اونجا ایشون می نویسد و ذم می کند اجتهاد رو. اصلا کتاب الذریعه الی اصول الشریعه در حقیقت کتاب اجتهادیه، کتاب دنبال اجتهاده، چیزی که از اجتهاد به معنای درستش، و در همون کتاب اجتهاد رو ایشون نکوهش میکنه. اون کدوم اجتهاد رو؟ اجتهاد معنای غلطش رو، دقت میکنی؟ یعنی کلمه اجتهاد رو ذم میکنه، بله، که معنای غلطی از اون برداشت میشده. اذ کدر فی الذریعه یضم الاجتهاد، زیرا که ایشون در کتاب از ذریعه الی اصول الشریعه اجتهاد رو نکوهش میکنه و مینویسد اجتهاد باطل است، مینویسد بله ان الاجتهاد باطل، اجتهاد باطل است. و ان الاماميه لا يجوز عندهم العمل بالظن ولا الراي ولا الاجتهاد. امامیه، شیعه امامیه، شأنشون اجله از این که به این کارهای نادرست و حرام بپردازن. ان الامامیه، امامیه، شیعه امامیه، جایز نیست در نزد اونها عمل به زنون، عمل به زن، و همچنین رأی و اجتهاد. و کتب فی کتابه الفقهی الانتصار معرضا بابن الجنید قائلا، در کتاب فقهی خودش به نام انتصار، اونجا در حالی که تعریض میکند و اشکال میکند به ابن جنید، اینطور میگه انما عول ابن الجنید فی هذه المساله على ضرب من الرأی والاجتهاد و خطأه ظاهر. میگه در این مورد، در این مسئله فقهی بوده، در اون مسئله فقهی وقتی میخواد به ابن جنید اشکال بکنه، اینطور میگه اولا، یعنی این که تکه کرده، همون اعتماد کرده، همون اعتمده، استنده، به این معانی ابن جنید تکه کرده است و اعتماد کرده است و استناد کرده است در این مسئله علا ضرب من الرأی و الاجتهاد، به گونه ای از رأی و اجتهاد، و خطأه ظاهر، و خطای او آشکار است، یعنی وقتی کسی میاد به رأی و اجتهاد تکیه بکنه، واضح است که خطای او آشکار باشد. همینطور و قال فی مسئله مسح الرجلین، مسح الرجلین نخوندی وقتی، بله، و قال فی مسئله مسح الرجلین فی فصل الطهاره من کتاب الانتصار، در مسئله مسح الرجلین، مسح دو پا، ارسان خدتون که مسح پاها در فصل طهارت از کتاب انتصار میگوید که بله، انا لا نرى الاجتهاد، لا نرا یعنی ما قبول نداریم، ما نمیبینیم، یعنی رأی ما این نیست، لا نرا، لا ارا ان افعل کذا، یعنی رأی من این نیست که این کار رو انجام بدهم، ها ما اجتهاد رو قبول نداریم، انا لا نرا الاجتهاد ولا نقول به، ما اجتهاد رو قبول نداریم، نمیپذیریم و قائل به آن نیستیم. و استمر هذا الاصطلاح فی کلمه الاجتهاد بعد ذلك ايضا، این اصطلاح در مورد کلمه اجتهاد بعد از اون هم ادامه پیدا کرد. فالشیخ الطوسی الذي توفی فی اواسط القرن الخامس یکتب فی کتاب العده، کتاب عده الاصول، جناب شیخ طوسی، شیخ طائفه، شیخ طوسی قدس سره القدوسی، که در اواسط، در میانه های قرن پنجم وفات یافته است، ایشون در کتاب عده الاصول اینطور می نویسه و اینطور می گد که اما القیاس والاجتهاد فعندنا انهما لیسا بدلیلین، قیاس و اجتهاد در نزد ما شیعه امامیه دلیل به حساب نمی آیند، بل محظور فی الشریعت استعمالهما، بلکه محظور یعنی ممنوع، بلکه ممنوع است در شریعت به کارگیری آنها. این هم جناب شیخ طوسی از محضرتون که این مطلب رو بیان کرده است. اما بماند قرن ششم، من دیگه میترسم که شما دیگه خیلی خسته بشید دیگه،
چون اول تطور اجتهاد
بریم، تطور اجتهاد کجاست؟ اما ما تیتر نداره،
دو تا پاراگراف
خیلی، دو تا پاراگراف هم بله به افتخار، بله به افتخار ایشون پیش میری، بعد نگید آقا من ببین تقصیر ایشون، من خیلی ان شاء الله رفقا بعدن به من اشکال نکنن. بله، و فی اواخر القرن السادس، در اواخر قرن ششم، یستعرض ابن ادریس فی مسئله تعارض البینتین من کتابه السرائر عددا من المرجحات لاحدى البینتین علی الاخرى، در اواخر قرن ششم جناب ابن ادریس حلی که از فقهای بزرگ شیعه هستش، ایشون در کتاب خودشون به نام سرائر، عرضم خدمتتون که در اون کتاب در مسئله تعارض دو بینه یه تعداد از عوامل ترجیح یکی از دو بینه بر دیگری رو ارائه میکنه، بعد از اون به دنبالش اینطور میگه ثم یعقب ذلك قائلا، به دنبال اون مطلب اینطور میگه، چی میگه؟ ولا ترجیح بغیر ذلك عند اصحابنا، بجز این مرجحاتی که ما گفتیم، بجز این عوامل ترجیحی که ما گفتیم و اینها در روایات آمده بود، ترجیح دیگری وجود ندارد. خب، والقیاس والاستحسان والاجتهاد باطل عندنا، قیاس و استحسان و اجتهاد در نزد ما شیعه امامیه باطل است، شما این اجتهاد رو هم گفته باطل است. و هاکذا تدل هذه النصوص به تعاقب حد تاریخی المتتابع على ان کلمه الاجتهاد كانت تعبيرا عن ذلك المبدا الفقهي المتقدم الى اوائل القرن السابع. و این چنینه که ما مشاهده میکنیم این متون و این نصوص با تعاقب و پیاپی بودن و به دنبال هم بودن تاریخیشون نشانگر این هستند که واژه اجتهاد و کلمه اجتهاد تا اوائل قرن هفتم هجری به همون مبنای فقهی که ما قبل از این اشاره کردیم و گفته شد اشاره دارن. و على هذا الاساس اکتسبت الکلمتو لونا مقیتا و طابعا من الکراهیه والاشمعزاز فی الذهنیت الفقهیت الامامیه نتیجتا لمعارضت ذلك المبیمان ببطلانهی از خودتون که، و بنابراین بر این اساس ما مشاهده میکنیم که در نتیجه بله و بنابراین اکتسبت الکلمه، این کلمه، یعنی کلمه اجتهاد، یک لون ناجو یک رنگ بد، یک معنای بد و تابعا من الکراهیه، تابعا من همون رنگ معنای یک بار معنایی هست، یک بار معنایی بد و یک رنگی از کراهیت، یعنی بد آمدن و مکروه بودن و که انسان مشمعز بشه از زشتی مثلا فرمایید، ول اشمعزاز و حالت ناپسندی و اشمعزاز در ذهنیت فقهی امامی پیدا کرد. چرا؟ نتیجتا لمعارضت ذالک المبدأ والایمان به بطلانهی، میفرمایند که در نتیجه تعارض اون مبنا، مبنایی که اجتهاد رو در معنای بدی به کار می‌برد، با ایمانی که شیعیان به بطلان چنین مبنا و قاعده‌ای داشتند، این کلمه و این واژه در ذهنیت فقهی شیعه رنگ زشت و بار معنایی ناپسند و مشمعز کننده‌ای پیدا کرد. اما چگونه شد که آرام آرام این معنا تغییر کرد در ذهن شیعیان و اصلاح شد؟ این دیگه بماند برای جلسات آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.